سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حفظ ارتباط با طالبان ضرور است، اما بریتانیا در نظر ندارد که در آینده نزدیک حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وضعیت در ولایت پنجشیر چگونه است؟
3-4 روز به ایسو جنگ در دو جبهه مختلف از اقل برمی حال ادامه داره، اصلا امروز جنگ خاموش بود.
یک پناهنده سیاسی ایرانی که 8 سال را در افغانستان سپری کرده میگوید
حکومت دینی از نوع حکومت ایران که فعلا حاکم هست طبیعتا یک نوع دیکتاتوریست.
وضعیت نابینایان در ولایت جوزجان چگونه است؟
وضعیت ما بسیار خراب است. کاربار نیست، مکتب نیست. روز تا روز گرسنگی بیشتر شده. توهین و تحقیر در اجتماع هم ما را رنج می‌دهند.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
با نظر خودم طفل وقت میترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان میکنه علی که سگ جان داماد علی که پشک میخوره.
در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژعفر احمدی.
ده ها زن در هرات خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت و کودک افغان یک روز پس از رسیدن به کمپ مهاجران در پولند به اثر خوردن سمارق زهرآلود جان باخت. سلام، خوش آمدید. حدود 50 زن به سرکهای شهر هرات برآمدند و خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. این معترضان امروز گفتند که تحصیل، کار و امنیت حقشان است. آنها افزودند که متحد هستند و نمی ترسند. فرزانه کریمی یکی از فعالان مدنی که در این مظاهره اشتراک کرده بود به خبرنگاران چنین گفته:
امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومت که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ایرا برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ایرا می فهمین که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
شیر محمد عباس استانگزی، معاون دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه، به تازگی به بی بی سی گفت که زنان در دولت جدید فراگیر این گروه نقش خواهند داشت، اما نه در سطح وزیر. دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت. آقای راب این سخن را امروز در نشست خبری مشترک با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن السانی در شهر دوحه ابراز و بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرد. این در حال است که خبرگزاری فرانس پرس به نقل از 2 منبع طالبان گزارش داده که کابینه این گروه ممکن است که پس از نماز جمعه فردا اعلام شود. آقای راب همچنان گفت که بریتانیایی هایی که در افغانستان ماندن به گونه مسئول به بیرون از افغانستان منتقل خواهند شد. وزیر خارجه قطر نیز گفت که با طالبان کار میکنند تا میدان هوایی بین المللی کابل به زودی ممکن بازگشایی شود. غلام جیلانی وفا، رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که امیدوارند تا کمتر از 10 روز دیگر میدان هوایی کابل تا اندازه برای پرواز طیاره ها آماده شود. یک پسر 5 ساله افغان پس از ترک افغانستان به اثر خوردن سمارق زهرآلود در پولند جان باخته. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دکتران گفتند که برادر 6 ساله او نیز با مرگ فاصله ندارد. آنان یک روز پس از رسیدن به کمپ مهاجران در نزدیکی شهر وارسا سمارق خوردند و سپس مسموم شدند. این کودکان همراه با خانواده‌شان در 23 ماه آگست به پولند رسیده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع آن زمان اهدا کرد. مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفته.
رسمن حکومت تاجیکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی استقلال تاجیکستان از اتحاد شوروی این دو آردن بلندترین دولت تاجیکستان به دو چهره سرشناس افغانستان داده شد، چون آنها در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان و سر یک میز نشاندن دو جانب درگیر سهم داشتند، یعنی به صلح و سازش رسیدن تاجیکستان سهم آنها را رسمن حکومت تاجیکستان خیلی مهم میداند.
اینکه چرا پس از گذشت سالها از پایان جنگ در تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی به آقایان ربانی و مسعود که اکنون زنده نیستند اهدا شده روشن نیست. پیش از تصرف کابل پایتخت افغانستان از سوی طالبان، رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده بود که حکومت را که از راه زور در افغانستان روی کار آید به رسمیت نخواهند شناخت. و زکیه خدادادی ورزشکار افغان در هر دو مسابقه تکواندوی پارالمپیک در توکیو شکست خورد. او دیروز در با حریف ازبکستانیش و امروز با حریفش از اوکراین به میدان رفت، اما موفق به دریافت مدال نشد. تنها خدادادی و حسین رسولی به نمایندگی از افغانستان برای اشتراک در مسابقات تکواندوی پارالمپیک به شهر توکیو پایتخت ژاپن رفتند. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حفظ ارتباط با طالبان ضرور است، اما کشورش در نظر ندارد که در آینده نزدیک حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. دامونیک راب در این مورد بعد از ملاقات با همتای قطریش در دوحه سخن گفته. این در حال است که قطر یک تیم تکنیکیش را به کابل فرستاده تا در فعال ساختن میدان هوایی کابل به طالبان کمک کند. جزئیات بیشتر از همکارم سید سمی عباس.
دامونیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید داشتن تماس با طالبان ضرور است، اما آنها در مورد به رسمیت شناختن طالبان با بررسی اعمال آنها قضاوت خواهند کرد. آقای راب بعد از ملاقات با همتای قطریش شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در دوحه در یک کنفرانس خبری مشترک در این مورد صحبت کرده و گفت بریتانیا در نظر ندارد که به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وزیر خارجه قطر شیخ محمد در این کنفرانس خبری اظهار داشت کشورش با طالبان در حال مذاکره است و همچنان با ترکیه کار میکند که چگونه با کمک‌های تکنیکی خود میدان هوایی کابل را فعال بسازند. وزیر خارجه بریتانیا گفت در ملاقات طرفین بر 4 موضوع تمرکز شد.
اول اینکه افغانستان در آینده به پناهگاه ترکستان تبدیل نشود. دوم، ما در مورد بحران بشری صحبت کردیم و به همین دلیل کمک‌های خود را که امسال به افغانستان می‌رسانیم دو برابر خواهیم ساخت. سوم، در مورد ثبات منطقه صحبت شد. چهارم، با طالبان طبق اعمال آنها قضاوت و رفتار خواهیم کرد.
قبل از این نظر به گزارش دویچه وله، هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در پایان سفر 4 روزه خود به منطقه در دوحه گفته بود که اگر از نگاه سیاسی ممکن باشد و شرایط امنیتی اجازه بدهد، کشورش آماده است سفارت خود را در افغانستان باز کند. بعد از ملاقات با آقای راب، وزیر خارجه قطر شیخ محمد گفت امیدوار است که در ظرف چند روز آینده در رابطه با میدان هوایی کابل خبرهای خوش به گوش برسد. و افسود کدام نشانه واضحی نیست که بگویند میدان هوایی کابل امروز یا فردا کاملا فعال خواهد شد، ولی آنها امیدوارند که به زودترین فرصت این میدان به کار شروع کند. تلویزیون الجزیره از قول یک مقام هوانوردی افغانستان خبر داده که پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل فردا 3 سپتامبر شروع می شود، اما رفت و آمد پروازهای خارجی زمانگیر است. تلویزیون الجزیره که از قطر نشرات می کند گفته است یک تیم تکنیکی قطر در میدان هوایی کابل است تا خسارات وارده را بررسی نماید و سیستم رادار را فعال بسازند. این گزارش ها در یک زمان به نشر می رسند که جامعه جهانی سعی دارد میدان هوایی کابل برای پروازها باز شود تا انتقال کمک های بشری آغاز گردد و پروسه تخلیه خارجیان و افغان هایی که خود را در خطر حس می کنند از سر گرفته شود. بعد از تصرف کابل توسط طالبان در 15 ماه آگوست، ایالات متحده و متحدینش 123 هزار نفر را تا 31 ماه آگوست که حضور امریکا در افغانستان خاتمه یافت از افغانستان بیرون کردند. اما تعداد دیگری هنوز در این کشور هستند که خواهان خروج می باشند. وزیر خارجه بریتانیا گفته افغانهایی که از این حلقه به کشورش بروند با خوشی و آغوش باز استقبال خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان به تاریخ 15 اگست وارد کابل شدند و آنها بر همه افغانستان به جز ولایت پنجشیر مسلط هستند. امیرخان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد اداره طالبان به تازگی گفته که آنها تلاش کردند که موضوع پنجشیر را از طریق مفاهمه و مذاکره حل کنند، اما به گفته او تلاش‌هایشان بی نتیجه بوده. در این مورد با فهیم دشتی سخنگوی گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر می‌خواهد از طریق واتساپ صحبتی داشته، نخست از او در مورد علت شکست این گفتگوها پرسیدم.
از آغاز ایجاد جبهه مقاومت ملی افغانستان ما موضع مایی بوده که ترجیح ما صلح و گفتگو است و حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره. با همی دیدگاه وارد گفتگو با طالبان شدیم، پیام ها رد و بدل شد، بالاخره هیئت ها رد و بدل شد و در گفتگوهایی که صورت گرفت موضع ما همی بوده که ما مشکلات اساسی در افغانستان داریم که باعث 40 سال جنگ شده و مگری که بشینیم و با دقت و با جزئیات صحبت بکنیم و یک راه حل پیدا بکنیم این مشکلات حل نمیشه. امروز دیروز غنی در قدرت بود، طالبان در برابرش می جنگیدن، امروز طالبان در قدرت آمدن، داعش در برابرشان می جنگه، جبهه مقاومت در برابرشان ایجاد شده، این مشکل همچنان دوام پیدا میکنه. ولی دیدگاه طالبان متفاوت بود، اونا فکر میکردن که با امتیازدهی یک چوکی در دولتی که جور میکنن یا مسائل دیگه میتونن که ما را وادار به تسلیم شدن بسازن و تهدید کردن که اگر شما تسلیم نشین ما جنگ را آغاز میکنیم. پاسخ برشانی بود که ما آماده مذاکرات هستیم، دولت فراگیری که میگیم باید واقعا دولت فراگیر باشه، از تمام اقوام افغانستان نمایندگی کرده بتونه، شکل نمادین و سمبولیک نداشته باشه این نمایندگی، حقوق مردم افغانستان را بتونه این دولت تأمین و تضمین بکنه، تساوی در برابر قانون تأمین و تضمین بکنه، عدالت اجتماعی را تأمین بکنه، همچنان روابط با باقی دنیا را بتانه تضمین بکنه و یک دولت باشه که مورد اعتماد مردم افغانستان باشه، پاسخگو باشه با مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی مشروعیت داشته باشه. دیدگاه ما این بود، ولی فکر میکنیم دیدگاه طالبان است ایجاد دولت همشمول همی بوده باشه که یک چند نفر را به شکل سمبولیک در امون ردای بالایی جای بتن، بعد باقی خودشان بدانن حکومتشان. به هر صورت وقت گفتگوها پیش رفت و طالبان مطمئن شدن که ما اهل سازش و اهل امتیازگیری شخصی نیستیم، جنگ را آغاز کردن.
آقای دشتی، امروز وضعیت جنگ در پنجشیر و مناطق اطرافش چگونه است؟
از 3-4 روز به ایسو جنگ در دو جبهه مختلف حداقل برای محال ادامه داره. هرچند امروز جنگ خاموش بود، ولی در 4 روز گذشته طالبان تلفات سنگین دیدن و هیچ پیروزی در جبهات جنگ نداشتن. ما به طالبان اعلام کردیم که اگر شما رای مذاکره را نمیپذیرین وارد جنگ بشین، ما آماده هستیم در برابرتان. درست است که ما با محدودیت های مواجه هستیم، ولی باعث نمیشه که ما آمادگی نداشته باشیم به مقاومت. ما به مقاومت آماده هستیم، ولی ما جنگ را آغاز نمیکنیم و جنگ را آغاز هم نکردیم. آغازگر جنگ طرف طالبان بودن. جنگ برای دفاع از پنجشیر و اندراب نیست، این جنگ برای دفاع از ارزش‌هایی است که من پیشتر اشاره کردم، از یک جغرافیایی به نام پنجشیر و اندراب.
آقای دشتی، معمولا در جنگ مردم عام بیشترین صدمات و خسارات متحمل میشن. وضعیت مردم عادی در پنجشیر و وضعیت مواد غذایی چگونه است؟
وضعیت عام مردم در پنجشیر خوب است. دفتر مشکلات اقتصادی وجود نداره. طالبا از 4 روز به ایسو خدمات شبکه های تلفن و اینترنت را در پنجشیر قطع کردن. بعضی محدودیت های دیگر هم در راه رفت آمد مردم ایجاد کردن. فکر میکنن که با این فشار ها میتونن روحی مردم را تضعیف بکنن یا مردم را از تصمیم و ارادهشان بر بگردانن، که چون این چیز اتفاق نخواهد افتاد.
مصاحبه با فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کریم خلیلی، معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان، خطاب به طالبان گفته که از وارد شدن افغانستان به یک بحران جدید جلوگیری کنند. آقای خلیلی روی اهمیت بقا و پایداری نظام سیاسی در افغانستان تاکید کرده، گفته این اصل بدون مشارکت ملی و جا دادن تنوعات سیاسی، فکری، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تأمین و تضمین شدن نمیتواند. در این حال برخی از مقام‌های سابق طالبان در کابل در نشسته از خروج نیروهای خارجی استقبال کرده و بر تشکیل حکومت همشمول تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر چند زمان کمی به اعلام حکومت جدید از سوی طالبان باقی مانده، اما دیدگاه‌ها در پیوند به تشکیل این حکومت در بین سیاسیون متفاوت است. به تازگی کریم خلیلی، معاون اسبق ریاست جمهوری افغانستان، میگوید یکی از دلایل اصلی بحران‌ها و جنگ‌ها در طول تاریخ افغانستان انحصار قدرت از سوی جهتی حاکم بوده است. آقای خلیلی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که مردم افغانستان در ادوار مختلف تاریخ نشان دادند که در استقلال خواهی و دفاع از عزت و حیثیتشان پیروز میدان بوده، اما در ایجاد نظم سیاسی و مدیریت روندهای ملی نمره موفقیت نداشتند. او افزوده که در این مرحله حساس باید تمام جریان‌های سیاسی، در ویژه طالبان که مدیریت اوضاع را در دست دارد، باید از وارد شدن افغانستان به یک بحران جدید جلوگیری کند. آقای خلیلی بر اهمیت بقا و پایداری نظام سیاسی تاکید کرده و گفته که این اصل بدون مشارکت ملی و جا دادن به تنوعات سیاسی، فکری، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تأمین و تضمین نمی شود. این رهبر سیاسی با آنکه اشاره خاصی به درگیری میان جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و طالبان در پنجشیر نکرده، اما افزوده است انتظار می رود که طرف های درگیر در چارچوب مصالح یا لیای کشور و در پرتو عدالت و همپذیری به جنگ جاری پایان داده و مسائل را از طریق تفاهم حل کنند. این در حال است که برخی سیاسیون و مقام های پیشین طالبان امروز پنجشنبه در نشست در کابل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان استقبال کردند. سید اکبر آقا از مقام های پیشین طالبان میگوید تجربه حکومت مشارکتی در گذشته نتیجه نداده و با توجه به شرایط کنونی نیازی به ایجاد حکومت عبوری نیست و باید یک حکومت همشمول ایجاد شود.
در شرایط کنونی من فکر میکنم که ایجاد حکومت افغان شمول، که خود طالبان هم گفتند که ما حکومت افغان شمول ایجاد میکنیم، حکومت باشد که در آن افراد فاسد نباشند و تحت تاثیر طالبان نباشد.
طالبان نیز پیش از این گفتند که خواستار حکومتی همه شمول هستند. مقام های این گروه روزی پیش بر رادیو آزادی گفتند بحث ها و مشوره ها در پیوند به ایجاد حکومت جدید به پایان رسیده و به زودی اعلام خواهد شد. اما مقام های امریکایی گفتند که طالبان برای برسمی شناخته شدن باید معیارهای قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل را عملی کنند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
به اساس گزارش های یک تیم تکنیکی قطر به افغانستان رسیده و مصروف ترمیم تجهیزات تخریب شده در میدان هوایی کابل است. گفته می شود این میدان به زودی برای پروازهای ملکی بین المللی باز خواهد شد. همکارم نوریاس نوری با غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی ملکی افغانستان صحبت کردند. نخست از او پرسیده که میدان هوایی کابل چه وقت برای پروازهای بین المللی ملکی باز خواهد شد.
قرار گزارشا تیمای تکنیکی دولت قطر و ترکیه مصروف ترمیم دوباره سیستم خراب شده میدان هوایی هست و گفته میشه که به زودی میدان هوایی برای پروازهای ملکی آماده خواهد شد. برای ما گفته میتونین که چه زمان میدان هوایی آماده پروازهای بین المللی خواهد شد؟
بله، گفتم که تیم تکنیکی کشور قطر در میدان هوایی بین المللی کابل تشریف دارند. دوست شده مدت دوست است با تیم های تکنیکی اداره هوانوردی افغانستان منظمن طبق یک پروگرام و یک سکیجول هر صبح با کارهای ترمیماتی آغاز میکنن و الا نصفه های شب تا 10 بجه شب بعضی روزا تا شام کار میکنن و بعضی از قسمت ها ترمیم شده. کلانترین مشکل ما تنظیف و پاک کردن تکسیوی و ساحه نشست و برخواست تیارات بود که او انشالله که امروز تا شام تکمیل میشه و بعضی مخابره هایی که در کنترل تاور نصب بود و ترمیم شده، بعضی دستگاه های راهنمایی تیارات بود و متاسفانه از بین رفته، رادار بود و سیستم های آیدس و دیوار ما که از میدان کابل در یک مسافه دورتر قرار داشت او مطلق از بین رفته و سیستم ها که برشان کنده شده، او شاید توسط مردم محل و یا مردم های استفاده جو شده باشد. دیگه کشور امارات متحده عربی سفیر صاحبش دیروز با وزیر سپاه هوانوردی افغانستان دیدنی داشتن و وعده دادن که در قسمت مشکلات تعمیراتی ترمینال کابل همکاری همه جانبه خواد کردن و اگر ضرورت باشه تیمای تکنیکی شانه میفرستن، ولی هنوز مسئله با تنها با کشور قطر ما پیش میریم.
یعنی گفتم میتونین که میدان هوایی بین المللی کابل برای پروازهای بین المللی چه زمان آماده خواهد شد؟
با اساس کاری که ما فعلا در نظر داریم و انجام دهیم 7 الی 9 روز میدان هوایی کابل آماده پروازهای بین المللی شود با حد اقل استانداردهای بین المللی، نه با مکمل استانداردها، به خاطر که استانداردها هنوز در سطح حد اقل نرسیده. ما برای پروازهای مسافربری و ریگولر با چنین استانداردهای از طرف سازمان ایکا و یک ضرورت است و یک خواست جهانی است که بدون از اون نمیتونیم اون پرواز ولی یک تعداد پروازهای و تیارات نظامی کارگو انجام میشه. این پروازها زیاد به استانداردهای معیاری بین المللی ضرورت نیست، به خاطر پروازها میتونه انجام شود. امروز ما منتظر یک پرواز از قطر هستیم که یک تیمی از تکنیکی قطر با یک مقدار وسایل تجهیزات امروز ما انتظارش داریم که یک تیارشان کارگویشان بیاید در کابل نشست کنه. امیدوار هستیم که کارهای ما به خاطر آغاز پروازهای مسافربری و تجارتی نیز انقریب آغاز شود در حدودی 7 الی 9 روز آینده.
مصاحبه با غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی ملکی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
همایون زارعان یک پناهنده سیاسی ایرانی که 8 سال را در افغانستان سپری کرده میگوید با حاکمیت طالبان زندگیش در خطر قرار دارد. او از نهادهای حامی پناهجویان خواسته که زمینه انتقال او را به یک کشور امن فراهم سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من از افغانستان کجا برم؟ عملاً ایران که نمیتونم برم.
همایون زارعان پناهنده سیاسی 36 ساله ایرانی در افغانستان. او 5 سال را در هرات و 3 سال را در کابل سپری کرده و حالا با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در ترس و هراس به سر میبرد. زارعان از سازمانهای مدافع پناهندگان میخواهد که زمینه خروجش از افغانستان را فراهم سازند.
طبیعتاً خطرات هست، ما هم بیرون نمیریم و چون احتمال خطر و رویارویی با طالبان هست، چون تصمیم گیری نشده است، عملا هیچ حکومتی وجود نداره، وزارت خارجه ای در میان نیست.
آقای زارعان در پانتونای اصفهان و تهران دوتار را آموزش داده و رفته رفته به منتقد دولت ایران مبدل گشت و سرانجام پایش به زندانهای اصفهان، اوین و کرج کشیده شد و بیش از یک سال را در این زندانها سپری کرد. حکومت ایران را به استبداد علیه شهروندانش و خفقان صدای مخالفان متهم می کند.
حکومت دینی از نوع حکومت ایران که فعلا حاکم هست طبیعتاً یک نوع دیکتاتوری است و خواسته ها، عقیده، افکار و نظریات خودشون رو تحمیل میکنن به مردم و مردم عملاً هیچ اجازه انتخابی در مورد باور و اعتقادات خودشون و آزاد گذشتن افکار خودشون ندارن. طبیعتاً من در این مورد مخالف هستم.
8 سال پیش همایون زاریان در هنگام ورود به شهر هرات از سوی نیروهای امنیت ملی افغان بازداشت شد. اتهام بر وی جاسوسی برای ایران بود، اما پس از سپری کردن حدود 1 سال از زندان بیگناه شناخته شد. پس از رهایی از زندان او به فعالیت‌های فرهنگی، نوازندگی و آوازخوانی در افغانستان مصروف شد، اما به گفته او با تسلط طالبان دیگر جایی برای فعالیت‌های اینچنینی نمی‌ماند. این در حالی است که گروه طالبان مخالف موسیقی اند و آن را مغایر با شریعت اسلامی می‌دانند. همایون زاریان مجرد است و هیچ عضو خانواده‌اش در افغانستان نیستند و 3 سال می‌شود که از طریق کمیساری پناهندگان سازمان ملل متحد در کابل حقوق دریافت می‌کند. او ماهوار تا $200 آمریکایی از این کمیساری امتیاز دریافت کرده، اما با افزایش جنگ و سقوط افغانستان به استثنای ولایت پنشیر به دست طالبان از پرداخت این پول حالا خبری نیست. او از سازمان ملل متحد می‌خواهد که وی را به یک کشور امن منتقل کند تا زیر خطر ایران نباشد.
خب طبیعتاً ما با مشکلات خیلی جدی تری هم روبرو خواهیم شد، چون مخصوصاً ما سیاسی هستیم و من هنرمند هستم و اینها با هر گونه موسیقی یا کار هنری که با صدا و با موسیقی در ارتباط باشه مخالفت خودشون رو حتما اعلام خواهند کرد.
افغانستان کشوری که تا حالا قانون پناهندگی ندارد و این به مشکلات پناهندگان به شمول همایون زاریان افزوده است. عبدالباسط انصاری سخنگوی پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفته بود که به دلیل عدم تصویب قانون پناهندگی این وزارت کار برای پناهندگان سیاسی کرده نمیتواند. خواستیم تا دیدگاه گروه طالبان را نیز در مورد سرنوشت پناهندگان سیاسی داشته باشیم، اما با تلاش زیاد آنان حاضر به پاسخ سوالات ما نشدند. همایون زاریان 2 سال پیش به دلیل وضعیت نامناسب در افغانستان دست به اعتصاب قضایی زده بود، اما حالا میگوید که آن اعتصاب هیچ دردی از وی را دوا نکرده است. این پناهنده سیاسی حالا در یک جای نامعلوم در حاشیه شهر کابل با دلهوره و هراس زندگی میکند و خروج از افغانستان به یک رویای دست نیافتنی برایش مبدل شده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شماری از نابینایان در ولایت جوزجان میگویند که آنها از بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی نهایت رنج میبرند. در این گزارش با یکی از جوانان دچار معلولیت صحبت شده.
ذبیح الله قهرمان 25 ساله مسئول انجمن اجتماعی ناشنوایان در جوزجان است. او خودش هم دچار معلولیت است. قهرمان با استفاده از حرکات دست و زبان اشاره خواهان توجه جامعه بین المللی در قبال وضعیت ناشنوایان است. محمد حنیف از کمیته سویدن برای ناشنوایان در جوزجان ترجمانی می کند. او مشکلات آنان را با زبان اشاره قهرمان چنین بیان می کند.
وضعیت ما بسیار خراب است. کاربار نیست، مکتب نیست، روز تا روز گرسنگی بیشتر شده. توهین و تحقیر در اجتماع هم ما را رنج می دهند.
حنیف گفت که برخی از این ناشنوایان در طول 17 سال از طریق کمیته سویدن درس خوانده و تحصیل کرده اند.
در کنار آن اینها بر رشته های رسامی، خطاطی، گلدوزی، آرایشگری، نجاری و سلمانی دسترسی دارند، ولی کار نیست، از بیکاری رنج می برند.
کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از 30 سال می شود که در زمینه های ارائه خدمات صحی، آموزش و توصیه‌ای فعالیت می کند. او میگوید که اکنون 500 ناشنوا در سطح ولایت جوزجانند که 90% شان از بیکاری رنج میبرند. قرار معلومات حنیف 30% سواد دارند و 70% از سواد بی بهره اند. حنیف میگوید که نبود نصاب تعلیمی ویژه و زمینه کار برای افراد ناشنوا و فاقد توانایی گفتار در جامعه باعث شده که شمار زیادی از پسران و دختران ناشنوا در جوزجان خانه نشین شوند. پیش از سقوط بسیاری از ولایات و پایتخت کابل، در 3 ولایت کابل، بلخ و هرات 3 لیسه مسلکی ناشنوایان فعال بود که زمینه تعلیم برای افراد ناشنوا را فراهم میکرد، اما حالا همه‌شان بسته است. بر اساس آخرین آمار نهادهای دولت گذشته در سال 2020، بیش از 50,000 فرد ناشنوا و فاقد توانای گفتار در افغانستان زندگی میکردند. زبی قهرمان میگوید که بسیاری از ناشنوایان جوزجان به خدمات تعلیمی دسترسی ندارند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
حدود 50 زن امروز به سرکهای شهر هرات برآمدند و خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از 2 منبع طالبان گزارش داده که کابینه این گروه ممکن است که پس از نماز جمعه فردا اعلام شود. یک پسر 5 ساله افغان پس از ترک افغانستان به اثر خوردن سمارق زهرالود در کمپ ماجران در پولند جان باخته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی را و برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع آن زمان اهدا کرد. و زکیه خدادادی ورزشکار افغان در هر 2 مسابقه تکواندوی پارا المپیک در توکیو پایتخت ژاپن شکست خورد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. صدها خانواده بجا شده از شمال افغانستان به کابل می خواهند که دوباره به خانه ها و مناطق اصلیشان برگردند، اما این خانواده ها می گویند بدون کمک های نهادهای مدد رسان بازگشت به خانه و مناطق اصلیشان ممکن نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد ظاهر 45 ساله باشنده اصلی روستای کویخانه شهر میمنه و یکی از قربانیان جنگ است. او 1 ماه پیش زمانی که خانه‌اش در آن شهر در جنگ ویران شد با خانواده‌اش به کابل بیاید.
ما خانه نداریم که ما بریم در خانه خود بشینیم صاحب. مجبور شدیم اومدیم در نیمه هفته وزرقان با حال میگه نشم خواه نداریم عزیز هفته وزرقان. ایسی بدر کن خونگزکار جانم آمه ایسی مادر کن ایسی بدر نوازنور کن شاید جانم آمه شو.
7 عضو این خانواده زیر 1 خیمه فرسوده در پارک شهر نو کابل زندگی میکنند. آلیه 13 ساله 1 عضو این خانواده است. او میگوید جنگ او را از آموزش محروم ساخته و اکنون نگران آیندهش است. شاگل از بیجا شدگان شهرک سخی آباد شهر مزار شریف در کمپ سرای شمالی است. او نیز میخواهد دارد به زادگاهش شهر مولا علی برگردد، اما تمام دار و ندارش را از دست داده.
کمپل نداریم، اینه فرج نداریم، یک چیزی نداریم، یک خیمه درستی یا مثلا یا جای ما مشکلات جای داریم.
تنها خانواده محمد ظاهر و شاگل نیست که خواهان برگشت به خانه های اصلیشان شده اند، بلکه صدها خانواده دیگر انتظار برگشت را دارند. حلیمه از ولایت سمنگان نیز یکی از اعضای این خانواده هاست.
مرنان کس نمیته و مارو کس نمیته. یه دان دروازه چور میشه. کس که پیش از اون میگیره. کسی قنده خمیج شیشتا نمیده و ما میجشتیم و ما نمیره.
مسئولان میگویند در هر یکی از کمپ های شهر کابل 300 تا 400 خانواده زندگی میکنند. علی احمد مسئول کمپ شهر نو میگوید که در 10 روز پسین ده‌ها خانواده از این کمپ ها دوباره به محلات اصلیشان رفتند. اما شماری از آنان هم دوباره برگشتند.
47 موتر، هر موتری شاملش
16 فامیل 18 فامیل 20 فامیل میشه که ما رای کردیم از 100 300 درای کردگی ما تعداد 70 300 از این پس دوباره آمده وارد کم شده به خاطری که یا مشکلات دارن در وطنشان میرن نانی بخوردن ندارن.
افزایش جنگ های شدید میان طالبان و نیروهای دولتی طرفدار حکومت اشرف غنی یک ماه پیش بسیاری از خانواده ها را در شمال افغانستان آواره ساخت، آوارگی که تاکنون ادامه دارد و بیجا شدگان دیده به کمک های نهادهای خیریه دوختند تا بتوانند دوباره به محلاتشان برگردند.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشن، حال توجه کنید به برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسند، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است می گوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه، مثلا گریان می کنه، الک سگ در جان داماد، الک پشک می خورد، بم ترساندن پدر و مادر طفل هم تو ترسو می آید و می ترسه. دیگه مت یک عادت برش می شه، باز وقتی کمک سنشان بالا می شه، مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه، اگر او را یک جای روان کنی خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی هست که خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنن. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همی عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و